اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 16 میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبی وزیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا محبی وزیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. احمد رضا رادان، فرمانده عمومی نیروی انتظامی ایران، بار دیگر بر اخراج اجباری مهاجران از ایران تاکید ورزیده، گفته است که تا پایان سال جاری خورشیدی بیش از 2 میلیون مهاجر فاقد مدرک را از ایران اخراج کنند. رادان در مصاحبه با یکی از تلویزیون‌های ایران به مهاجرانی که فاقد مدارک قانونی‌اند مهلت داده است تا پایان سال جاری به کشورهایشان بازگردند. اشتراک کنندگان 6th دور نشست فارمت مسکو شنبه در اعلامیه مشترک خود از طالبان خواستند که حکومتشان را معتدل و همه شمول سازند و به شمول زنان و دختران حقوق تمام افغانها را تأمین کنند. آنان همچنین از طالبان خواستند که شرایط را برای رفاه مردم افغانستان فراهم نمایند تا افغانها مجبور به مهاجرت نشوند و پناهجویان افغان از کشورهای دیگر به کشور خودشان بازگردند. 6th دور نشست فارمت مسکو جمعه با حضور نمایندگان روسیه، ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران و قرقیزستان در مسکو برگزار شد. افغانستان و ایران در تلاشند تا به تاجران افغان در بندر چابهار تسهیلات ایجاد شود. مقام‌های طالبان و ایرانی درباره فراهم آوری افزایش داد و ستد تجاری از طریق بندر چابهار گفتگو کردند. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان 5 مه اکتبر گفت هیئت به رهبری محمد کرمی والی سیستان بلوچستان ایران به کابل سفر کرده و در نشست با نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت چگونگی تعاملات تجاری و افزایش صادرات و واردات از این مسیر را به بررسی گرفتند. این وزارت افزوده است که در این نشست با تاکید بر رقابتی سازی چابهار جهت بحث‌های بیشتر و عملیاتی سازی توافقات در یک کمیته تکنیکی مسئولان از دو طرف موظف گردیدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. حکومت پاکستان بر جنبش تحفظ پشتونها ممنوعیت وضع کرد. رسانه های پاکستانی دیروز 6th اکتبر گزارش دادند که حکومت این کشور به دلیل تهدیدات امنیتی بر جنبش تحفظ پشتونها ممنوعیت وضع کرد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که وزارت داخله این کشور با نشر اطلاعیه گفته است در بخش اظهارات ضد دولت و ایجاد هرج و مرج در کشور دخیل بوده و این تصمیم بر اساس مدارک قابل قبول خاص شده است. این در حال است که قرار بود جنبش تحفظ پشتونها به تاریخ 11 مه اکتبر جرگه بزرگ قومی را در ولایت خیبر پختونخوا را اندازی کند. منظور پشتین رهبر این جنبش تا کنون در خصوص این تصمیم ابراز نظر نکرده، اما واکنش ها در قبال آن را در صفحه رسانه اجتماعی ایکسش منتشر کرده است. پشتین نگاشته است که سلسله جبر و بربریت حکومتی علیه تنظیم کنندگان جرگه پشتون جاری است و این سلسله از خیبر پختونخوا گرفته تا ساحات پشتون نشین بلوچستان رسیده است. قبل از این بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی منظور پشتین گفته بود که به منظور اتحاد پشتون ها را اندازی می شود همکاری می کند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات فلسطینی می گویند در حمله اسرائیل در یک مسجد در باریکه غزه اوایل صبح دیروز یکشنبه 6th اکتبر حداقل 19 تن کشته شدند. مقامات فلسطینی گفتند که نیروهای اسرائیلی مسجد را هدف قرار دادند که در بیجا شدگان پناه گرفتند. این مسجد در نزدیکی شفاخانه اصلی شهر دیرالبلاح موقعیت دارد. اسرائیل بدون ارائه مدارک اعلام کرد که مرکز سوق و اداره حماس را که در میان غیر نظامیان موقعیت داشت هدف قرار داده است. یک خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس شاهد موجودیت اجساد در سردخانه شفاخانه شهدای الاقصا بوده است. این واقعه در حال رخ داده است که اسرائیل بمباران شمال غزه و جنوب بیروت را تشدید بخشیده است. اسرائیل در حالی که در غزه و لبنان مصروف جنگ است، تعهد سپرده است که در مقابل حملات هفته گذشته ایران بر این کشور نیز حمله خواهد کرد. تشدید این منازعه با خطر کشانیدن ایالات متحده آمریکا به این جنگ امراه است که حمایت نظامی و دیپلماتیک حیاتی را به اسرائیل فراهم می‌کند. گروه‌های متحد ایران در سوریه، عراق و یمن نیز به این جنگ با انجام حملات از راه دور بر اسرائیل پیوسته‌اند. هزاران تن در شهرهای بزرگ سراسر جهان به طرفداری از فلسطینی ها راهپیمایی کردند. با نزدیک شدن سالگرد جنگ در غزه، هزاران تن در شهرهای بزرگ آمریکا و اروپا روز شنبه 5 مای اکتبر به طرفداری از فلسطینی ها راهپیمایی نموده، خواستار آتش بس فوری شدند. در روم، پایتخت ایتالیا، هزاران تن بعد از ظهر شنبه دست به تظاهرات زدند و برخی از معترضان که صورتشان را پوشانیده بودند، به سوی پلیس سنگ و بوتل پرتاب کردند که پلیس با گاز اشکاور و موترهای آب پاشانان را متفرق کرد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که حداقل 30 افسر پلیس و 3 اعتراض کننده در این درگیری‌ها زخم برداشتند. در لندن حدود 40,000 تن به طرفداری از فلسطین راهپیمایی کردند و برخی از آنان با پلیس درگیر شدند. در این حال خبرگزاری دی پی ای با استناد از آمار پلیس گزارش داده است که حدود 950 تن در شهر هامبورگ آلمان دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. آنان پرچم‌های فلسطین و لبنان را حمل می‌کردند و شعارهای مثل نسل کشی را متوقف کنید سر دادند. تظاهرات همچنین در چندین شهر دیگر ایالات متحده آمریکا و در سایر نقاط جهان از جمله دنمارک، سوئیس، آفریقای جنوبی و هند برنامه‌ریزی شده بود. در فیلیپین، ده ها فعال چپگرا در نزدیکی سفارت ایالات متحده آمریکا در مانیلا تظاهرات کردند. در جاکارتا، پایتخت اندونزیا، هزاران معترض حامی فلسطین دیروز یکشنبه به سمت سفارت ایالات متحده که به شدت محافظت می‌شود، راهپیمایی کردند. در حالی که بیش از 1,000 پلیس در اطراف محوطه مستقر شده بودند، جاده های منتهی به سفارت را با سیم خاردار و موانع سمنتی مسدود کردند. تظاهرات کوچک طرفداران اسرائیل نیز روز شنبه در برخی از شهرها برگزار شده بود. انتظار می رفت تظاهرات گسترده طرفداران اسرائیل دیروز یک شنبه برگزار شود. منشی عمومی سازمان ملل متحد طی بیانیه قبل از سالگرد حمله حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر 2023 حماس را محکوم کرده و خواستار پایان فوری خشونت و خونریزی تکان دهنده در غزه و لبنان شد. آنتونیو گوترش در پیامی که ناوقت شنبه منتشر شد گفت جنگی که پس از حملات وحشتناک یک سال قبل رخ داد همچنان زندگی ها را از بین میبرد و رنج انسانی عمیقی را برای فلسطینی ها در غزه و اوکنون مردم لبنان تحمیل می کند. وی افزود این روز است که باید جامعه جهانی با بلندترین صدا محکومیت کامل ما از اقدامات شنیع حماس از جمله گروگانگیری را تکرار کند. زمان آزادی گروگان ها فرا رسیده و وقت آن است که سلاح را به زمین گذاشت. زمان توقف رنجی که منطقه را فرا گرفته است. زمان صلح، عدالت و قانون بین المللی است. گوترش ضمن درخواست آزادی فوری و بدون قید شرط گروگان ها از حماس خواست تا اجازه دهد که کارمندان صلیب سرخ گروگان‌ها را ملاقات کنند. روسیه یک شهروند آمریکا را به خاطر جنگیدن در اوکراین محاکمه کرد. رسانه‌های روسی 5 اکتبر گزارش دادند که سارنوالان روسی در جریان محاکمه یک شهروند آمریکایی متهم به جنگیدن در اوکراین خواستار حکم 7 سال زندان برای او شدند. با گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سارنوالان از محکمه خواستند تا هنگام صدور حکم سن استیفن هوبارد 72 ساله و اینکه او به گناه خود اعتراف کرده را در نظر گیرند. بر اساس قوانین روسیه جنگیدن من حیث اجیر در مقابل روسیه یک جرم کیفری است و 7 تا 15 سال مجازات زندان را در پی دارد. سارنوالان هوبارد را متهم به امضای قرارداد با اوکراین پس از اعزام نیروهای روسی به این کشور در ماه فوریه 2022 کردند که گفته می شود وی حداقل $1,000 دریافت می کرد. بنابر گزارش ها هوبارد در اوکراین تحت آموزش قرار گرفت، اسلحه گرم شخصی دریافت کرد و تا ماه اپریل سال 2022 در اردو اوکراین من حیث اجیر جنگید و در ماه اپریل توسط اردوی روسیه دستگیر شد. سفارت ایالات متحده آمریکا در مسکو با اسوسییتد پرس گفته است که از گزارش‌های مبنی بر دستگیری یک شهروند آمریکا آگاهی دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم لیلما حبیب‌عزیز میشنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. خبررسانی رویترز گزارش داده است که صبح وقت روز یکشنبه هومه جنوب بیروت هدف حملات گسترده و متوالی قرار گرفته است. تصاویر منتشر شده از جنوب بیروت ساختمان‌های فرو ریخته و به آتش کشیده بعد از حمله هوایی اسرائیل را نشان می‌دهد. برگردان گزارش‌های رویترز در این مورد را از من فوزیه احسان می‌شنوید.
دفتر رسانه‌های غزه که از سوی حکومت حماس اداره می‌شود گفته است که در نتیجه
حملات صبح وقت روز یکشنبه اسرائیل بر یک مسجد و یک مکتب که بیجا شده ها به آن پناه بردند، حداقل 24 تن کشته شدند و حداقل 39 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات صحی فلسطینیان نیز گفتند از شب شنبه 5 اکتبر به این طرف 20 تن در شمال غزه بعد از آن کشته شدند که تانک های اردو بعد از ماها برای اولین بار وارد این مناطق شدند و از ساکنان آن خواستند که بزونهای به اصطلاح امن به جنوب بروند. مقامات سازمان ملل و فلسطینیان گفتند هیچ جای در این باریکه امن نیست و به شمول مناطق بشر دوستانه که مکرر هدف میزایل های اسرائیل قرار گرفته است. یکی از شاهدان عینی که نامش ذکر نشده است گفت
اینایی که هدف قرار گرفتن اطفال خردسال هستند. این لیست اهداف اسرائیل است، کاری که اونا در جنوب لبنان اینجا و جاهای دیگه انجام میتن. ما به اونا میگیم به خاطر خدا ای مردم اسرائیل، پیام این مردم به شما خون در مقابل خون است.
بیجا شده دیگری در مکتب ابن رشد که خانواده خود را در حملات اسرائیل از دست داده است گفت
از ساعت 2 شب خواب بودیم که با صدای انفجار بیدار شدیم. قبلا زخمی شده بودیم. خانمم و دخترایم شهید شدند. اونا ما را به ایج آوردن و گفتن که شفاخانه امن خواهد بود. اما ببینین که باز هم به ما حمله کردن.
اردوی اسرائیل گفته است که حملات دقیق را بر حماس انجام دادند که در مراکز فرماندهی و کنترل فعالیت داشتند و در مکتب ابن رشد و مسجد شهدای الاقصی در منطقه دیر البله در مرکز غزه جابجا شده بودند. حماس اتهامات اسرائیل مبنی بر استفاده از مکاتب، مساجد و شفاخانه ها برای اهداف نظامی را رد می کند. از سوی دیگر صبح وقت روز یکشنبه حومه جنوب بیروت هدف حملات گسترده و متوالی قرار گرفته است. شاهدان صحنه به خبرگزاری رویترز گفتند این حملات منجر به جرقه های سرخ و سفید آتش و دود در سراسر پایتخت لبنان شد که از چندین کیلومتر برای 30 دقیقه قابل مشاهده بود. اسرائیل گفته است نیروی نظامی آن کشور تا یک سلسله حملات هدفمند شماری از تاسیسات ذخیره سلاح و زیربناهای سازمان تروریستی حزب الله در بیروت را هدف قرار داده است. اردو اسرائیل گفته است قبل از این حمله اقداماتی را به خاطر کاهش خطر آسیب به غیر نظامیان انجام داده که شامل هشدارهای قبلی به ساکنان منطقه بوده است. اسرائیل طی روزهای مکرر حومه های بیروت را بمباران کرده است، جایی که سنگرهای حزب الله گروه مورد حمایت ایران پنداشته می شود و سید حسن نصرالله رهبر حزب الله طی آن حملات اسرائیل کشته شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ایالات متحده نزدیک به 24 میلیون مهاجر واجد شرایط رای دادن هستند که بر اساس تجزیه و تحلیل احصایه‌های سرشماری مرکز تحقیقاتی پیوی ایالات متحده در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه نوامبر برگزار می شود شرکت می ورزند. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
لابانسیوم مرد سخکوش است که ساعت‌های طولانی در یک شرکت ترانسپورتی کوچک در چساپ مریلند کار می کند. آنها در این رایگیری شرکت می کنند. او در سال 2000 با خانوادهش به ایالات متحده آمد تا جنگ بین اتیوپیا و اریتریا فراه کند. سیوم می گوید که او محافظه‌کار مالی و اجتماعی است و از حامیان بزرگ دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهی ریاست جمهوری است.
When President Trump was in power, it was an amazing type of business,
زمانی که رئیس جمهور ترامپ در قدرت بود، میدونید وضع کاروبار و تجارت شگفت انگیز بود. بازار عالی بود، فرصت‌های شغلی عالی بود و مردم خوشبین بودند.
سیوم جمهوری خواهی است که به حیث نامزد حزبش به عنوان نامزد مریلند برای سنا ثبت نام کرده است. او میگوید که کسب و کارهای مانند او قیمت گزاف مواد سوخت را احساس میکنند. او دموکرات ها را مقصر این وضعیت میداند.
Right now, unfortunately, with the gas prices, is hovering around $5.
در حال حاضر متاسفانه قیمت پترول حدود 5 دلار و برای دیزل حدود 5.5 دلار است و این باعث می شود که منفعت کاروبار دوباره تقلیل یابد.
با درک این موضوع که قیمت های بی ثبات جهانی نفت توسط ترکیب پیچیده از عوامل تعیین می شود، سیوم می گوید ترامپ پاسخ این مشکل را دارد.
ترامپ showed us the way to do it. You drill.
ترامپ راه انجام او را به ما نشان داده است. برمه میکنی و بعد هم رقابت میکنی. میبینی اکنون ما نیازی به بررسی مفکرهای دیگران نداریم.
فاطمه باری انتخابات را متفاوت میبیند. او زمانی که 11 ساله بود از سیرالیون و ایالات متحده آمد و به حیث سازماندهنده جامعه و حقوق مدنی و به حیث عضو هیئت اجرایی پلیس در کاونتی مونتگومری ایفای وظیفه می کند. او به کاملا هریس رای می دهد.
من فکر می کنم کاملا هریس معاون رئیس جمهور شخص مردمی است. او همان کسی است که ما اکنون با وی باید خلایی را که در این کشور وجود دارد پر کنیم.
بری می گوید که نگران ریاست جمهوری دیگر ترامپ است.
I am scared. The fear of immigrants is starting up again. The fear of black
من می ترسم. ترس مهاجران دوباره شروع شده است. ترس سیاه و قهوه‌ای بودن مردم دوباره در حال آغاز شدن است و زمانی که فردی که در بالا است آن را رهبری می کند. سخت است بقیه احساس راحتی کنند.
باری در یک مرکز توزیع مواد غذایی داوطلب می باشد و می گوید که دستاوردهای اقتصاد ایالات متحده به نفع همه به یک اندازه وجود ندارد.
The contrast basically is that the top 0.1% will have all the money and the rest of us will be short.
تضاد اساساً این است که بالا چی چیزی است؟ 1% تمام پول و ثروت را خواهد داشت. اگر با ترامپ همراه شوید، بقیه ما دچار مشکل خواهیم شد و ملت هرگز چنین ساخته نشد. آمریکا به خاطر کاری که یخنابی‌ها در این زمینه انجام دادند، کشور شد.
مؤسسه تحقیقاتی پیو میگوید اتباع تابعیت کسب کرده حدود 10% از جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. بیشتر این رای دهندگان بیش از 20 سال است که در اینجا هستند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
برای دومین بار در 6 ماه گذشته رژیم ایران به اسرائیل حمله کرد. در اول اکتبر ایران رگبار از حدود 200 میزایل بلاستیک را پرتاب کرد. حمله تقریبا 2 برابر حمله ای که ایران در ماه اپریل علیه اسرائیل پرتاب کرده بود. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت این کاملا غیر قابل قبول است و تمام جهان باید آن را محکوم کند. وی گفت گزارش های اولیه حاکی از آن است که اسرائیل با حمایت فعال ایالات متحده و سایر شرکا این حمله را به طور مؤثر شکست داد. ما یک بار دیگر تعهد خود را به دفاع از اسرائیل نشان دادیم. ما در ساعات و روزهای آینده در تماس بسیار نزدیک با اسرائیل و دیگر شرکای خود در منطقه خواهیم بود. کاملا هریس معاون رئیس جمهور حمله ایران را گستاخانه خواند. وی گفت من کاملا از دستور رئیس جمهور بایدن برای اردوی ایالات متحده جهت ساقط کردن میزایل های ایران که اسرائیل را هدف قرار می دهند حمایت می کنم. همانطوری که در ماه اپریل انجام دادیم. دفاع مشترک ما مؤثر بوده است و این عملیات با همکاری موفق جان بسیاری از بیگناهان را نجات داد. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در بیانیه ای گفت نیروهای شرق میانه چندین میزایل پرتاب شده توسط ایران به سمت اسرائیل را رهگیری کردند، زیرا ما به تعهد خود برای مشارکت با اسرائیل در دفاع از آن عمل کردیم. ما این اقدام ظالمانه و تجاوزکارانه ایران را محکوم میکنیم و از ایران میخواهیم که هرگونه حمله بیشتر از جمله گروه های دهشت افغانی نیابتی خود را متوقف کند. ما هرگز در حفاظت از نیروها و منافع خود در شرق میانه و حمایت از دفاع از اسرائیل و شرکای خود در منطقه تردید نخواهیم کرد. مچو میلر نطاق وزارت خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد که حمله اول اکتبر ایران به اسرائیل خطر تسلیح و حمایت مالی ایران از گروه های تروریستی در سراسر شرق میانه را نشان می دهد. وی گفت این حمله فقط خطر آن اقدامات را نشان داد. میلر نطاق وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت آنچه دیدید این بود که ایران برای محافظت و دفاع از گروه های تروریستی که ساخته و پرورش داده و کنترل می کند حمله را بر یک دولت انجام داد. همانطور که رئیس جمهور به صراحت گفته است حمایت ما از امنیت اسرائیل مستحکم است. ما در این لحظه اساس در کنار مردم اسرائیل خواهیم ایستاد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
امریکایی های افغان تبار در ایالت های آیوا و نبراسکا زندگی می کنند. امیدوار هستند که نتایج انتخابات بر وضعیت زندگی افغان ها در امریکا و همین طور بر پالیسی های امریکا در قبال افغانستان تأثیر گذار باشد. مرکز افغان ها در ایالت نبراسکا می گوید بیشتر افغان هایی که در این ایالت مستقر شدند طی چند سال اخیر آمدند و واجد شرایط رایدهی نیستند. ژیلا نوری به این دو ایالت مرکزی امریکا سفر کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
شاهین شاه مالک مغازه و رستوران شاهین در شهر اوماها است و قرار است که برای اولین بار در انتخابات رای بدهد. او میگوید احساس خوب دارد که به کاندید رای بدهد که بیشتر از تجارت های کوچک حمایت کند.
Small business owners که هستن یا small business نفرای که تجارت کوچک که دارن باید بر اینا بسیار زیاد توجه شون و ما زیادتر مردم دیدیم که شروع کردن small business owners شروع کردن اما بعد از یک چند سال چون که اونا توانی را ندارن یا اون سپورتی را ندارن نه از کمیونیتی نه از خود دولت از فدرال استیت که اونا را کمک کنن مجبور به این میشن که سکوت میکنن تجارتش.
از سوی دیگر شفیق جهش امریکایی افغان تبار و نماینده جامعه مسلمانان شهر اوماها در ایالت نبراسکا میگوید مسئله محدود ساختن دسترسی به سلاح برای اهمیت دارد اما بحث مهاجرت را مسئله مهم برای افغان ها میداند.
دو کاندیدی که هستند خصوصا درباره مهاجرین نظریه بسیار مخالف یک دیگر دارند. میگه با مخاطر اکثریت افغانایی که اینجا هستند مثلا اکثرش هم کوشش همیال میکنه که یا مثلا بیادرایشان در افغانستان مانده یا پدر و والدینشان اونجا مانده میخواد که وام اینجا بیاید. دیگه انتخابات برای وام مهم هستند اینجا که مثلا کدام کاندید میتونه که کمک کنه که اون پروسه یا را تیز کنه که وا زودتر بیاید اینجا به امریکا.
مانند نبراسکا در ایالت همجوار آیوا هم صدها فامیل افغان زندگی میکنند که زیادترشان در این اواخر به امریکا آمدند. افغانهای ساکن در شهر دیموی ایالت آیوا بحث انتخابات را نیز دنبال میکنند. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات رئیس جمهوری نهاد افغان پارتنرز فعالانه برای آگاهی رسانی کار میکند و رویدادهایی را برای جامعه افغانها برای معلومات دهی در مورد رقابتهای انتخاباتی برگزار میکند. شیرجان صافی مدیر اجرایی نهاد در شهر دیموی میگوید او انتظار دارد که انتخابات تا حدی بر سیاستهای ایالات متحده بر افغانستان تاثیرگذار باشد.
ما کسی را میخواهیم که با سرنوشت افغانا را در اینجا معلوم بکنه و هم سرنوشت افغانا را اونجا و یک قشر بسیار کلان ما که خانوما هستن که 50% نفوس افغانستان را و یا جهان را اونا حصهشان هستن برای زوا هیچ توجه نیستن.
از سال 1972 بدین سو ایالت آیوا اولین ایالت است که میزبان انتخابات مقدماتی و درون حزبی می باشد که در آن نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوری خواه برای تعیین کاندید حزب مربوطه برای انتخابات رئیس جمهوری گرد هم می آیند. اما افغانهایی که اینجا هستند از انتخابات انتظار دارند که با برنده شدن کاندیدای مورد علاقهشان با وضعیت مردم افغانستان به خصوص زنان افغان بیشتر توجه صورت گیرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و و سطح تجارت بین افغانستان و پاکستان تا 70% کاهش یافته است. در حالی که بخش عمده تجارت افغانستان با پاکستان است، این کاهش چه تأثیراتی را بر وضعیت اقتصادی و بازارهای افغانستان خواهد داشت؟ این پرسش و سایر موضوعات مرتبط را محمد احمدی با عبدالهادی فرهنگ تحلیلگر امور اقتصادی بحث نموده که با هم شنویم.
به نظر شما حالا با بحران سرحدی که مکرراً در گذرگاه‌های افغانستان با پاکستان صورت می‌گیرد، ایران چقدر می‌تواند شریک تجارتی بزرگ برای افغانستان و مؤثر باشد؟
مسئله اساسی که البته ایران یک شریک بسیار معتبر و شریکی است که افغانستان و دریای آزاد وصل میکنند از طریق بندر عباس، از طریق بنادر دیگی و همچنان از رای زمینی و ترکیه و بسیار به سهولت از طریق مرز بازرگان و از طریق مرز اندلی و آذربایجان وصل میکنند از طریق کاسپین و از طریق زمینی یک شریک بسیار مطمئن و خوبی است. اما اینکه ما 70 یا 80% تجارت خود با پاکستان فعلا کمش یا کمی بیاریم یک کار تختی است، چون تجارت بین ایران و افغانستان کار تجارت سنتی است. بعضی اقلامی است مثل خربزه یا میوه‌جات یا مثال ترکاری باب، یا خود نمیشه که ما یارا مثال از طریق ایران به کشور اروپایی صادر کنیم و جای دیگه، یا شریک سنتی افغانستان پاکستان است، با پاکستان صادر میشه صادر خواهد شد. و ایران 10 سال است، بیش از تقریبا 20 سال است ما چابهار میگیم و بندر چابهار میگیم، او بندر در اختیار همه تاجرها است و بندر در اختیار مردم است، اما به شرطی که از او استفاده بکنن باید دولت افغانستان و دولت مردان در افغانستان یک خط کشتیرانی از طریق کشورهای مثل امارات، قطر، از هندوستان، از این بنادر خطوط کشتیرانی را اجاره بکنن که مستقیم به چابهار اجناس بیاد. اوجا کشتیهای سنتی، لنچای سنتی چوبی است که در حقیقت از کشورهای مثل امارات جنس میبره بندر عباس، از بندر عباس دوباره میان اینجا. بله. مستقیم محکم خطی بفرمایید آقای
فرهم باز بعضی کمتون خط میکنم. خب افغانستان به غیر از این مواد میوه‌جاتی که شما گفتین دیگه چی محصولاتی برای صادرات داره که میتونه از گزینه‌های مختلف دیگه، یعنی به غیر از پاکستان صادرات شود؟
آقای احمدی عزیز، ما میتونیم میوه‌جات خشک افغانستان، میوه‌جات خشک افغانستان از طریق قبلن، از طریق بندر حیرتان و از طریق رای آهن ما صادرات داشتیم به روسیه و به روسیه و سمتردورگ و سمتردورگ به فدلند میرفتن، حتی پوست افغانستان میرفت و اجناس مختلف خصوصا خشکوار افغانستان صادر میشد به فدلند و وجد به دلیل قدرت بالای خرید کشورهای اروپایی مثل سویدن، فنلند، دنمارک بسیار یک بازار خوب برای افغانستان ایجاد شده بود. اما اگر ما بتانیم بازارها را به اساس کالاهایی که داریم عیار بکنیم و صادرات زمین سازی بکنیم بسیار خوب میشه. اما متاسفانه ما 20 سال از چابهار میگیم یه چیز موضوع حاصل نگرفتیم و نفهم کرد به خاطر چابهار هم خط راه آهن ندارد، هنوز راه آهنش فعال نیست، میدان هوایی ملکیش هنوز فعال نیست که پروازها مستقیم اونجا بره و بعضی مسائل تکنیکی است. هر روز والیا میان صحبت میکنن که این چیز در حدود 20-25 سال والیا و وزارت تجارت کشورها میرن صحبت میکنن اما چیزی حاصل نشد. بله. و بهترین راه برای ما بندر عباس است.
بله آقای فرهنگ، برمیگردیم به پاکستان. هر از گاهی سرحد ترخم یا سایر گذرگاه‌های سرحدی پاکستان با افغانستان در این اواخر دستخوش تنش، مظاهرات و مستوری مکرر بشه، آیا این مستوری ها ربطی به مسائل سیاسی در پاکستان داره؟ یعنی تنش های اخیر حکومت پاکستان با طالبان افغانستان به خاطر TTP داره؟
دوستان که ما همیشه پاکستانی ها در طول تاریخ، نه تنها TTP یا مسائلی که نگرانی های فعلی را شما میگین، در طول تاریخ پاکستانی ها افغانستان ناخونی شکسته گیر کردن و همیشه مشکل ایجاد میکردن. اولا قراردادهایی که بین افغانستان و پاکستان دو جانبه است که هیچ نوع ناظر نیست، باید ما ناظر باشیم و کشورهای سوم یا کشورهای چهارم یا اتاقهای تجارتی بین ملی مثل سوئیس و جای دیگه و بانک ها بیمه ها این قراردادها را بیمه بکنن و قراردادها را کشورها تضمین بکنن، اگر مثلا ضرر و زیان میاد تاجر ما از این ضرر و زیان خلاص شود. اما راه های بدیل ما داریم، همینطوری که فرمودین وزیر تجارت افغانستان یک تاجر خیلی خوبی است، میتونه راه های بدیل مثل ما بهترین راه ها داریم، خصوصا خوشکار ما که از طریق بندر ایرتان راه آهن وصل میشیم به روسیه، یا مثال از طریق بندر مکو ایران وصل میشیم به بنادر بزرگ ترکیه که از طریق بسار بزود اجناس ما به اروپا میرسه، یا از طریق بندر عباس ما وصل میشیم به کشتی به چین، حتی با بندر هامبورگ. این راه ها را ما باید طریق توسعه بدیم و سوبسید بدیم.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا